أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. این آیه همون طوری که قبلا ملاحظه فرمودید چهار محور اصلی را مورد بحث قرار داد که دو محورش در آیات دیگر هم مطرح است، یعنی محور سوم و چهارم. و اما محور اول و دوم در این آیه مطرح است به بعضی از آیات دیگر. عمده در بین این عناصر چهارگانه بحث همون محور اول است که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. تا کنون به این نتیجه رسیدیم که تمام موجودات عموماً و انسان خصوصاً مسافر الالله هم و اون چه فعلاً بطره است سیر انسانی است. در سوره مبارکه انشقاق همه انسان‌ها را مخاطب قرار داد، فرمود یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه. تمام انسان ها باید تلاش و کوششی به لقای حق راه پیدا میکنند، چه بخواهند چه نخواهند و چه بدانند و چه ندانند. منتها عده این راه را با آسانی و به استقامت طی میکنند و به لقای رحمت حق میرسند و نامه اعمالشون به دست راست داده میشود و مانند اون. عده را با صعوبت و سختی این راه را طی میکنند، به لقای قهر خدا میرسند و نامه اعمال اینها به دست چپ یا به پشت سر اینها داده می شود. برای اینکه انسان این راه را مستقیم تر و آسون تر و بهتر طی کند و به لقای رحمت حق برسد و نامه اعمال را به دست راست بگیرد، قرآن راهی نشون می دهد. می فرماید به اینکه اون چرا که به زبان انبیا و اولیا برای شما بیان کرده ایم اون راه بالقوه است. طریق وقتی بالفعل است که سالک بالفعل اون راه را طی کند، وگرنه اون راه بالقوه است نه راه بالفعل. اگر سلوک بالفعل بود، سالک بالفعلی داشتیم، اون راه می شود مسلک بالفعل. پس مسلک بالفعل سلوک بالفعل طلب می کند. دین گرچه صراط مستقیم است و محصول قرآن و اطرت علیهم السلام صراط مستقیمن، اما اینا صراط بالقوه‌ن. وقتی صراط به فعلیت میرسد که سالک این راه را طی کند، وگرنه صرف اصول و قواعدی که در کتاب و سنت باشد این راه نیست. وقتی سلوک بالفعل شد این صراط هم راه بالفعل می شود. مطلب بعدی آن است که سلوک وقتی بالفعل است که سالک شروع به کار بکند، چون سلوک وصف سالک است. سالک کی؟ در اینکه سالک نفس انسانی است که تردیدی نیست، انسان است که رونده این راه است. وقتی انسان رونده راه شد، این سالک بالفعل شد، سلوک بالفعل شد، اون مسلک هم بالفعل است. حالا مسلک کجاست؟ مسلک بیرون از جان سالک است یا در درون اون؟ اون چه بیرون از جان سالک است یک سلسله قواعد و قوانین و مقررات و اخلاقیات است که اینها مسلک به طریق بالقوه، طریق بالفعل نیستند. اگر یک سلسله قوانینی در قرآن و روایات نوشته است، اینها که راه نیست، اینا راه بالقوه است. وقتی انسان شروع به تحقیق کرد، بعد از تحقیق ایمان آورد و معتقد شد، بعد از اعتقاد متخلق شد، بعد از متخلق اعمال صالح را انجام داد، میگویند این شخص اهل سیر و سلوک است، راه است. خب و همه اینها در درون نفس است، یعنی اگر اعتقاد است، اگر تخلق است، اگر اعمال است، همه اینها جزء شؤون نفس است، یا در مرحله بالا یا در مرحله متوسط یا در مرحله نازل. اگر اعتقاد باشد در مرحله بالا، اخلاق باشد در مرحله عقل عملی، اگر اعمال صالحه باشد از فعل واجب و مستحب و ترک حرام و مکروه، این مربوط به مرحله نازله اوست که بدن اوست. بنابراین اون چیه که راه است از شؤون نفس انسانی بیرون نیست و این راه یک هدفی دارد. پس راه و رونده در سیر و سلوک یکی است، همون انسان است. هر راهی برای نیل به هدف است. اون هدف کجاست؟ وچ هدف چیست؟ همه ما معتقدیم که هدف ذات اقدس اله است، ولی این با توضیح داده بشود هدف خداست یعنی چه. چون انسانی که به طرف خدا حرکت می کند چه می شود؟ هدف او جز لقاء الله چیز دیگر نیست. ذات اقدس اله هدف است یعنی چی؟ یعنی انسان اگر اعتقادی دارد، تخلقی دارد، عمل صالحی دارد، برای تقرب به الله است، برای رسیدن به جایی که لقای خدا نصیبش بشود. خود ذات اقدس اله که هدف نیست. هدف انسان خداست یعنی چی؟ یعنی به طرف خدا نزدیک می شود، به کمالات اون کمال نامحدود نزدیک می شود، به جایی می رسد که او را ملاقات می کند با چشم جان. اینها هدف است. اگر راضیتا مرضیه بود این نفس مطمئن، بقیه راه را رجوع کرد، می رسد به لقایی که به مقدار امکان مقدور یک انسان سالک است. پس هدف لقاء الله است و این هدف هم که از انسان بیرون نیست. پس انسان هم سالک است، هم مسلک است و هم هدف. آخرین سیر انسانی لقاء الله است که این لقاء وصفی از اوصاف شهودی اوست. و این کاروان، این مجموعه می شود انسان. همونطوری که در قوس نزول خدا اول است ولی انسان از خداست، در قوس صعود خدا آخر است اما انسان به لقای خدا میرسد. یعنی در مجموعه هستی که بررسی میکنیم میبینیم هو الاول و الاخر. درباره انسان که سخن گفته می شود می بینیم انسان صادر از خداست نه خدا، واصل به لقای حق است نه الله بشود. بنابراین انسان صادر من الله است و واصل الالله، چه در مبدأ چه در منتها. ذات اقدس اله منزه از آن است که کسی با او متحد، کسی محل او، کسی متعلق او، تعلق حلولی و مانندان داشته باشد. همونطوری که انسان پیزیست صادر من الله و به تعبیر لطیف امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، که تجلی خداست. در قوس صعود هم به شرح ایزن. خب پس هدف انسان بیرون از محدودی هستی انسان نیست. پس فهو سالک و هو المسلک و هو الهدف. چون طی راه بدون ره توش ممکن نیست، راه بدون زاد راه ممکن نیست، این زاد راه هم از شؤون خود نفس است، بیرون از اونی است. این زاد راه همون تقواست که در قرآن کریم فقط به همه این توشه امر شده است. فمتزود و فإن خیر الزاد تقوا. زاد مال مسافر است. این هم از آیاتی است که نشون میدهد انسان در راه است. یعنی همون طوری که آیات صراط نشون میداد، آیات سبیل نشون میداد، آیات هدایت و ضلالت نشون میداد، آیات سرعت نشون میداد، آیات سبقت نشون میداد، آیه زاد هم نشون میدهد. همه اون آیات نشون میداد که یک راهی است و یک هدفی است و یک رونده است و همون تقریبات گذشته. مسئله زاد هم این چین است. زاد مال مسافر است، توشه مال مسافر است. یه وقتی میگن قضا، یه وقتی میگن زاد، زاد استراحاً چیزیست که مسافر به همراه میبرد. خب این زادم در درون آدم است، چیزی بیرون از جان آدم به عنوان راه رهتوشه نیست. تزود و فئن خیر زاده التقوا. و برای اینکه این مسافر این راه را آسان‌تر و بهتر طی کند، مرکب لازم است. اگر کسی سواره این راه را برود، آسان‌تر، بهتر، زودتر می‌رسد. پیاده باشد دشوارتر است. در قرآن کریم گرچه تعبیری نیامده که مرکبتون چیست، گرچه بزرگان اهل معرفت گفتن در این سیر که سیر حبی است، محبت مرکب است و تقوا زاد، یعنی انسانی که دوستانه حرکت می کند او سواره است، اما کسی که خائفانه حرکت می کند یا طامعانه حرکت می کند او پیاده است. که یدعون ربهم خوفا و طمعا، اونها که به خوف از بهشت، خوف از جهنم یا شوق بهشت وادارشون کرده که این راه را برون، اینا پیاده پیاده می روند. اما اونها که حبن لله عبادت می کنند اینا سواره. این بزرگان محبت را مرکب می دانند. اگر این سخن درست باشد، بازم محبت شأنی از شؤون نفس است، پس مرکب هم از حیطه نفس بیرون نیست. و اگر ظریف‌تر از آن، راهی را که از بعضی از روایات استفاده می شود، مطلبی که از بعضی از روایات استفاده می شود، اون را محور قرار دادیم، باز اون هم از شؤون نفس به حساب می آید. این از قرر روایات اهل بیت علیهم السلام است. اینجور روایات بسیار کمند. از وجود مبارک امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه رسیده است که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. تو هر صد روایت یا هر هزار روایتی این گونه از نسیم می‌وزد. حالا اینها یا آزاد نبودن که بگویند، یا گفتند و نظیر حرفای محمد ابن سینان مهجور شده است. خدا رحمت کند مرحوم بحر العلوم را. می‌فرماد محمد ابن سینان جرمی ندارد که این مرمیه به ضعف است، مگر اینکه همه این معارف بلند را او نقل می‌کند. عبدالله ابن سینان را تقویت می‌کنند، محمد ابن سینان را تضعیف می‌کنند، میگن این مسائل را او نقل کرده، جرم او نقل این معارف است. لذا می‌فرمان پیش ما محمد ابن سنان هم معتبر است و موثق. بر تقدیر این گونه از روایات به دست ما کم رسیده است. این وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه که فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل، معلوم می‌شود مرکب نماز شب است. در این بیان نورانی فرمود وصول به طرف خدا، یه مسافرتی است که بدون متیه و مرکب نماز شب انسان به ثمر نمی رسد. امتتاع اخذ متیه است، متیه اون مرکب راهوار است. اگر کسی اهل نماز شب بود سواره می رود، و اهل نماز شب نبود پیاده می رود. خب ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. اگر رو این روایات خواسته باشیم بحث بکنیم، بازم میبینیم مرکب هم از خود نفس است، چون شب زنده داری عبادت است و جزء بهترین عبادات شمار میآید و این عبادت از شؤون نفس است. اگر اعتقاد است، اگر عقیده به وجوب داشتن است، و اگر تخلق به این شب زنداری است که به صورت ملکه بشود، و اگر عملش هست، همه این از شؤون نفس است. پس نفس است که سالک است، نفس است که مسلک است، نفس است که هدف است، نفس است که زاد راه است، نفس است که مرکب است، از او بیرون نیست. خب اگر کرونچه این چیرین باشد، با پیاده های دیگر فرق میکنند. با انسان همه راه را پیاده میرود، گاهی بخش از این راه را سواره میرود، بخش پیاده میرود. این خوف از نار هست، اما اگر چون نماز شب میخواند معلوم میشود یه شوق درش هست، حالا نماز شب را که کسی برای ترس از جهنم نمیخونه، چه بخواند چه نخواند رو به جهنم نمیبرند. نماز شب را یا برای شوق بهشت میخواند یا برای لقای حق طلب میکند. مستحبات را ای کسی ترک بکند که به جهنم نمیرود. یقینا نماز شب خون پیاده نیست. حالا یا مرکبی دارد که شائقان دارند یا مرکبی دارد که محبان دارند. اگر کسی همتش متوسط بود سواره وارد به طرف بهشت می رود، بهشتی که تجدیم تحت الانهار، و اگر همتش برتر بود سواره به لقای حق می رود. و اقوى مقیلا، این نشئه شب یک گامگذاری خوبی است. اینا که راه را طی میکنن پیاده هم بروند اشد و وطن است، سوارن بروند اشد و وطن است. چون در همون آیات دارد که ان لکه فی النهار سبحا طویلا، روز اشتغالات فراوانی داری، حواس جمع نیست، فرصت کم است، سر و صدا زیاد است. اما شب ان ناشئه اللیل هی اشد و وطن و اغوغ مقیلا، انسان میفهمه چی میگه. در صورتی که روز خود را مواظب باشد، اگر روز خود را مواظب نبود هر چی را که از چشمش گذشت دید، هر چی را بر زبانش جاری شد گفت، هر چی را از گوشش گذشت شنید، هر غذایی به او دادن خورد، این سبح طویل را به درون خود آورد متاسفانه. حالا که به نماز شب برخاست همه اون سبح طویل شروع میکنن به هیجان. اینه که یه وقتی نماز شبش تموم میشود که نفهمیدی چی گفته. اما اگر روز مواظب خود بود این دیگه شب ناشئه خاص دارد. ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا هست و سبح طویل نیست و مانند آن. به هر تقدیر نماز شب برای ترس از جهنم نیست، چون امر مستحب است، اگه کسی هم نخواند به جهنم نمیره. خب پس سالک اوست، مسلک اوست، هدف اوست، راه اوست، زاد اوست، ببینیم زمان او هست یا نه. آسون تر است، بی زحمت تر است. مرکب در قرآن نیامده یا ما پیدا نکردیم، ولی این حدیث شریف که از وجود مبارک امام عسکری سلام الله رسیده است، مرکب دارد. گر ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتقاء اللیل. امتقاء اخذ متیه، متیه گرفتن، مرکب گرفتن. خب بسیار خوب، اونا در بین سواره های دیگر ممتاز ترن. خیلی ها سواره می روند ولی اونجا جا برای سوار شدن اونا نیست، چون وقتی سوار به مقصد رسد پیاده شود. اما اونا کسانی هستند که سواره در خود مقصد حرکت می کنند. سوار رفتن غیر از این که انسان در بهشت هم سوار باشه. نماز شب میخونه، در دعا میکنه که گذشته های خودش را جبران بکنه. البته نماز مستحبی هم که آدم میخونه میگه خدای گناهان مرا بیامرز. بله الان پناه میبره از گناهان گذشته، نه اگر این که اگر این رو انجام ندم جهنمیم، این رو که انجام بدهد که انجام ندهد خوفی ندارد. پس متن این عمل برای خوف نیست. در خود این عمل حالا که خود را مقرب میبیند باید از گناهان گذشتم صرف نظر بکنید. خب مطلب دیگر این است که در حرکت معمولا میگن 6 چیز است. متحرک هست، مبدا هست که اون قوه باشد، منتها هست که اون هدف باشد، مسافت هست، زمان هست و محرک. حالا بحث محرک رو گذاشتیم برای آخر. مسافت معلوم شد در سیر و سلوک نفسانی، متحرک خود نفس است، مسافت هم خود نفس. انسان در شئون و درجات نفس حرکت میکند. اون چه بیرون از نفس است راه بالقوه است نه راه بالفعل. مثل غذای بدن، این نان و گوشت و میوهی که در بیرون بدن هست، اینا غذای بالقوه و غذای بالفعل نیستن. وقتی کنار سفره آمدن و انسان از این غذاها استفاده کرد، اینا جذب دستگاه گوارشی شدن، حالا کم کم دارن به خون و گوشت تبدیل میشوند، میشود غذای بدن. چون غذا باید شبیه مقتضی و غذاخور باشد. نان هرگز غذای بدن نیست، گوشت هرگز غذای بدن نیست. اگر تبدیل شد به اون خون و مانند آن که شبیه مقتضی و غذا خور هست، از اون به بعد می شود غذا. علم هم که غذای روح هست، اون چه در کتاب ها نوشته شده است این غذای بالقوه است. اون چه که در درس و بحث ها مطرح می شود غذاییست بالقوه الغریبه من الفعل. وقتی انسان شنید و فهمید و باور کرد می شود غذای بالفعل. هل ینظر الانسان الى طعامه، این خواهد بود. وگرنه اونی که تو کتاب ها نوشته شده است او غذای بالقوه است نه غذای بالفعل. او غذا نخورده اصلا، او اصلا نخورده است. این در قیامت گرسنه محشور می شود و چیزهایی در قیامت به او می دهند که لا یسمن و لا یغنی من جوع. این همیشه گرسنه است. خب عمده آن است که در حرکت زمان مطرح است. در سیر و سلوک آیا زمان هست یا نه و این زمان کجاست؟ در سیر و سلوک هم زمان مطرح است. حالا یا اربعین‌گیری است یا غیر اربعین‌گیری، زمان مطرح است و این زمان مقدار حرکت است. هر از دانزه انسان اهل سیر و سلوک بود و همون اندازه زمان دارد و زمان عمر اوست نه خارج از او و این عمر او با او متحد است. بیان ذالک این است که ما یک کارهایی برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی داریم که این تاریخها و این زمانها و این جریان میلادی یا شمسی و قمریهای هجری را محور کارامون انجام میدیم. اینها زمان ما نیستن، اینها زمان او متحرکهای دیگه هستن. الان که مثلا 1374 هست یعنی چه؟ یعنی از اول هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا کنون 1374 بار زمین به دور آفتاب گشت. این معنای زمان است. خب اگر ما گفتیم مثلا الان چندم ماه هست یا چندمین ماه هست، معناش این است که زمین به این مقدار به دور آفتاب گشت. خب این عمر زمین است، چه کار به متضمن دارد، ساکن در زمین دارد. حالا زمین هر زحمت میکشد به دور آفتاب میگردد، عمر زید زیاد میشود. اگر زید 50 سال اوست، این به درد شناسنامه او میخورد. همین زید 50 سال دارد یعنی چی؟ یعنی از اون وقتی که زید به دنیا آمده 50 بار زمین به دور آفتاب گشت. خب بسیار گشت، چرا زید بشه 50 سال؟ زید وقتی 50 سال است که 50 قدم علمی و عملی بردارد در سیر و سلوک، وگرنه همون کودک روز اول است. این سبیونیت شیخ در حقیقت. بایی بعضی افراد کودک 50 سالند، بعضی کودک 80 سالند، بعضی کودک 100 سالند، همون عادات 100 سال قبل دارد. این که تکون نخورد. عمر انسان این نیست که زمین به دور آفتاب بگردد عمر زید بشه زیاد. این وصف به حال متعلق موصوف است. هر اندازه که زید حرکت کرد به همون اندازه عمر دارد. عمر هر کسی بر اساس سیر و سلوک اوست. اینه که ذات اقدس اله به عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوگند یاد بکند. فرمود لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. برای همین است که این عمر معیار سیر و سلوک است. او حرکت کرد و عمر پیدا کرد. پس بنابراین گاهی انسان ممکن است که 100 سال روز زمین زندگی کند و همون کودک نوزاد روز اول باشد. کودکی 100 ساله و نباید وصف به حال متعلق موصوف را با وصف به حال موصوف خلط کرد. معنای عمر این است که خود انسان حرکت کند، نه معنای عمر این است که زمین به دور آفتاب بگردد. و ها کذا در شبان روز، اگر گفتن 24 ساعت دارد شبان روز، یعنی زمین به دور خود یک بار که میگردد ما این 24 ساعت رو انتظام میکنیم، یا اگر بخوام اندازه گیری کنیم 24 ساعت است. نه معناش این است که زمین یک بار به دور خود گشت و زید یک شبان روز ترقی کرد، اینطور نیست. پس زمان و عمر هر کسی از حیطه نفس او بیرون نیست.
پس قوه که مبدا آغازین است از درون خود نفس است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این میشه مبدا. منتها هم که لقاء خداست، متحرک هم که انسان است، مسافت هم که نفس است که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، زاد راه هم همین نفس است، مرکب راه هم همین شؤون نفسانی است، زمان هم محدوده همین این شؤون نفسانی است. عمده اون محرک است که محرک کیست؟ ذات اقدس اله دو جور تحریک دارد. یه تحریک عمومی دارد که دعوت می کند همه انسان ها را، یه تحریک تکوینی دارد که اون مخصوص گروه خاص است. با ایجاد انگیزه، با تشویق کردن بهشت، با تهدید کردن به جهنم، با ترغیب به لقای حق، انسان متفکر را با انگیزه می کند تا انسان حرکت کند، او را راه می اندازد با این تشویق‌های تشریعی، با این تهدیدهای تشریعی، با این تکلیف‌های تشریعی. اگر انسان با این انگیزه ها حرکت کرد، از اون به بعد ذات اقدس اله او را در ادامه سیر، در سرعت سیر و مانند اون کمک می کند. گذشته از اینکه اون تشویق‌های تشریعی را ادامه می‌دهد، تکوینن هم یک گرایشی در او ایجاد می‌کند، شوق ایجاد می‌کند، وسائلش آسان می‌کند. اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن نویسره للیسرا، این راه را به آسانی طی می‌کند و مانند. و اما اگر معاذ الله این انگیزه ها و دعوت‌های تشریعی را ناشنیده گرفت، هیچ داعی برای حرکت نداشت، این که داعی برای حرکت ندارد برای اینکه هدف را فراموش کرده، چون هدف را فراموش کرد قهرن راه از یادش می رود، به فکر همه چیز است مگر به فکر راه، خودش گم می کند، به فکر خودش نیست اصلا، چون خودش راه بود برای اون هدف. وقتی هدف فراموش شد، خب راه هم فراموش می شود. هدف که مقصود به ذات است فراموش شده، راه که وسیله است مقصود به تبع است یقینا فراموش می شود. این حدیث معروف را سیدنا رسول رضوان الله به طور جالبی بیان میکنند که من عرف نفسه فقط عرف ربه، به برهان لم برمیگردد. یعنی اگر کسی خدا را شناخت، خود را میشناسد. چرا؟ چون خدا هدف است به اون معنایی که بیان شده و خودش راه است. اگر کسی خدا را شناخت که هدف است، به فکر راه است. من عرف نفسه معلوم می شود که فقط عرف ربه سابقا. اما استدلال‌های معروفی که برای این حدیث هست، تقریرهایی که برای این حدیث هست، این است که اگر کسی درباره خودش بیاندیشد، شؤون خودش فکر میکند، من موجودم، ممکنم، پس مبدا واجب دارم، حادثم، پس مبدا قدیم دارم، فقیرم، پس مبدا غنی دارم، متحرکم، پس مبدا محرک دارم، یا مجردم، معلوم میشه به عالم طبیعت وابسته نیستم، به ماورای طبیعت وابسته هستم، همین استدلال های حصولی با تفاوت هایی که دارن درست است. اما همه اینها حد وسط استدلال این است که چون من هستم خدا هست. این کسی اهل سیر سلوک باشد میتواند پی ببرد، اهل سیر سلوک نباشدم باز میتواند پی ببرد، چون این مسئله علمی است، برای همه یکسان است. اما این حدیث یه معنای لطیف‌تری را طبق بیان سیدنا استاد دارد و این است که اگر کسی خود را شناخت، اون طوری که آیه سوره مائده میگوید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اگر خود را به عنوان راه شناخت، معلوم می‌شود هدف را قبلا شناخته است. فقط عرف ربه، کسی که به یاد هدف هست به یاد راه است. نشانش آیه سوره حشر است، کسی که هدف را فراموش کرد، راه هم یادش می رود. نسوا الله فانساهم انفسهم، چون خدا را از یاد بردن خودشون یادشون رفته است. این که خودش را فراموش می کند، اون خود اصیل ماست که انسان چون شؤون فراوانی دارد، خود حیوانی دارد که به سمت شهوت و غضب، اینا شؤون گوناگونن. چون نفس بسیط محض نیست، شؤون گوناگون است، در نوبت‌های قلب عرضتون رسید، اون نقطه مرکزی و حساس اون خود عقلی است که حقیقت انسان رو او تعمیم می‌کنه. این خود عقلی است، این شؤون همه با او درگیره. اینجا میدان جهاد اکبر است. البته جهاد اکبری که ما او رو اکبر می‌دانیم، وگرنه اون چرا که ما جهاد اکبر میدانیم، اون اوحدی از اولیای الهی جهاد اوسط میدانند. ما میگیم جهاد اصغر است و اکبر، اونا میگن جهاد اصغر است و اوسط و است و اکبر. آدم خوب شدن این جهاد اوسط است، در حد ملک شدن این جهاد اوسط است، از ملک پرکشیدن جهاد اکبر است. ما همین که نسوختیم میگیم در جهاد اکبر پیروز شدیم، همین که به بهشت رسیدیم میگیم در جهاد اکبر پیروز شدیم. این جهاد اوسط است. به هر تقدیر یه حسه مرکزی در نهان ماست که اون خود عقلی ماست، شؤون فراوانی دارد که اینها ابزار و ادوات او است و همواره جنگ بین این شؤون و اون نقطه مرکزی هست. شهوت به یک سمتی گرایش دارد، غضب به یک سمت دیگه گرایش دارد و شؤون وهم و خیال و حس در بخشای معرفتی به سمت دیگر گرایش دارند، عقل نظر در بخشای معرفتی به یک سمت، حس و خیال و وهم در بخشای آگاهی و معرفت به سمت دیگر. اینا کشاکش سنگینی در مسائل شناخت و معرفتی دارد. عقل عملی به سمت ما یعبدو به الرحمن و یکتسبو به الجنان گرایش دارد، زیر مجموعه او شهوت است و غضب هست و اینها که کارهای عملی به عهده اوناست، اینا نیروی اجرایی نفسن، اینا به سمت دیگه گرایش دارند. همواره جنگ در نهان انسان هست. اگر در این جبهه جهاد درونی، حالا یا اوسط یا اکبر، عقل پیروز شد، همه اینها را عادلانه اداره میکند. هرگز عقل وقتی پیروز شد هیچ قوه را سرکوب نمی کند، سهم شهوت را می دهد، می گوید ان نکاح سنتی، سهم غضب را هم می دهد، می گوید که اشداء علی الکفار، سهم حس و خیال و وهم را هم در بخشای عقل نظری می دهد، همه اینها را می پروراند. خودش یه چیزای خوب می بیند، قوه خیال را می گوید برابر اونچه که من دیدم تو نقشه بکش. خوابهای خوب از این قبیل است. انسان که خواب میبیند که صورت نمیبیند، معنا را میفهمد، چون قوه خیال که هنرمند خوبی است، نقاش خوبی است، زیر دست عقل کار کرده، به او میگوید این را درست ترسیم بکن که هر کسی ببیند بفهمد من چی دیدم. این هنرمند خوبی است. اگر این عقل بیچاره منزوی باشد، خود این قوه خیال شروع میکند به کار، هر شب نقشه میکشد منتها از قاس احلام، کی که شب خواب نبیند، اما خواب بازده کمتر میبینن. مرحوم کلینی رضوان الله در همون جلد هشتم کافی نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم روز که میشد از اصحاب میپرسید که مل مبشرات، دیشب در عالم رؤیا چی دیدی؟ اینا میخوابیدن که چیز بفهمن، برخلاف ماها که میخوابیم که خستگی همون رفت بشود. اونا تازه اول کلاس درسشون بود خواب. خیلی از معارف تو خواب نصیب انسان ها صالح میشود، در صورتی که درست بخوابد. خب این قوه خیال، همه این هنرمندی ها مال اوست، این بهترین نعمت خداست، بهترین هنرمند الهی است. اما وقتی تعلیم و تربیت نبیند از قاس احلام میکشد. فاهمه هم همینطور است. عقل یک قدرت مرکزی قسط و عدل است، او یک امام عادل است. اگر در بخشای نظر، حس و تخیل و وهم به عقل نظر اقتدا کردن، یه نماز جماعتی به امامت امام قسط و عدل خوندم، و اگر در بخشای اجرایی شهوت و غضب و سایر نیروهای تحریکی به عقل عمل اقتدا کردن، به امام عادل اقتدا کردن، اونگاه خواب و بیداری اونها منظم است، هرگز از جامعه منزوی نمی شود، هرگز ترک نمی کند خلق خدا را، اهل نکاح هست، اهل خرید و فروش است، لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله است، اهل تجارت و بیع است، منتها اهل لهو و لغو نیست. غرض آن است که اون خود مرکزی به نام عقل است. و اما اگر معاذ الله از این سمت در این جهاد درونی شهوت یا غضب اینا غالب شدن، این کم من عقل اسیر تحت هوان امیر که تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه است، از اون به بعد این غضب یا شهوت به عقل میگوین فقط باید مزدورانه کار بکنی، اونم کار بکنی برای من، بیگاری میکشن نه مزدوری، میگن فقط باید برای من کار بکنی. لذا این عقل، عقل نظری، عقل عملی دیگه از بین خواهد رفت. تمام دانش ها، تمام بینش ها، تمام درس هایی که خونده است باید در اختیار قوه غضب باشد، بمب بسازد. اون که برای ارزای قوه غضب بم میسازد یه عده زیادی رو نابود میکند، این از دانشش کمک گرفته نه از قوه غضب. وقتی که شاسی را فشار میدهد اون کار قوه غضبی است، اما ساختن بم که کار قوه غضبی نیست، که این علم و دانش طلب میکند. وقتی این عقل بیچاره محصول یک عمر را باید رایگان در اختیار شهوت یا غضب قرار بدهد تا شهوت تامین بشود یا غضب راضی بشود، اینم بیگاری میکشد، چیزی که نمیگیرد، که چیزی غضب به عقل نمیدهد، این فقط بیگاری میکشد. بر تقدیر اون نقطه مرکزی حقیقت ماست، اینا ابزار کارن. به جنگ همواره بین این شئون با اون نقطه مرکزی هست. اگر کسی به یاد هدف بود به یاد اون خود مرکزی هست، و اگر به یاد هدف نبود اون خود مرکزی از یادش میرود. وقتی خود مرکزی از یادشون رفت، این دوتا آیه قرآنی معنی خود را پیدا میکنه. یکی در سوره 8 است که فرمود نسوا الله فانساهم انفسهم، یکی هم درباره همین گروه است فرمود اینا هنگام اعزام به جبهه به مانند آن به فکر خودشونن فقط، اهمتهم انفسهم. خب همینا که خودشون را فراموش کردن در جای دیگر فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. این کدوم خود است؟ اون خود انسانی که هسته مرکزی است، او که دفن شده و از یاد رفته. این خود حیوانی است، این که میگوید من هر چه میخواهم میکنم، هر جا بخواهم میروم، این از حیوان دارد حرف میزند نه از انسان. اگر رسید به جایی که انهم الا کل الان برهم از الو سبیلا، این از خود حیوانی سخن میگوید. بر تقدیر الان چند تا بحث مهم مونده. یکی این که محرک چیست. از آیه سوره 8 که میفرماد فانساهم انفسهم، معلوم میشود منسی خداست، قهرن مذکر هم خدا خواهد بود، چون که آیات فراوان دارد این هذه تذکره، پس مذکر اوست چون که منسی هم اوست، او میشه محرک. یکی این که انسان این راه ها را به خودی خود طی میکند یا گروهی طی میکند. اگر گروهی طی میکند قهرن با رهبری رهبران طی میکند. اون راهنما کیست که انسانها را به اینجا میبرد؟ یه امام جوری هست که پیروان خود را به دنبال خود به جهنم میبرد. یه امام قسط و عدلی هست که رهروان راه خود را به بهشت میبرد. این یوم ندعو کل اناس به امامهم دو گروه را زیر مجموعه خود دارد، یه عده بینا یه عده نابینا، که اگر انشاءالله رسیدیم دنباله بحث بخواست خدا در فردا. والحمد لله رب العالمین.